14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا در امروز سه‌شنبه 10 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار سپاسگزارم. در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجموعه پربار از گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوها درباره داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان. پیش از هر چیز اجازه بدید جدیدترین خبرها رو بشنویم با همکارم بنیامین صدر که همینک در استودیو همراه ماست.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پس از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد که واشنگتن به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما به این حمله پاسخ خواهد داد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، شامگاه دوشنبه گفت: به دنبال یک جنگ دیگر نیستیم، اما قطعاً آنچه را برای حفاظت از خود و پاسخدهی مناسب به این حمله ها لازم است انجام می‌دهیم. در همین حال سابرینا سینگ، یکی از سخنگویان پنتاگون، هم اعلام کرد که آمریکا به حمله ها علیه نیروهای خود پاسخ می دهد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، سه‌شنبه شماری از بازاریان و مغازه‌داران و در تعدادی از شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام دوشنبه 4 زندانی سیاسی کرد دست به اعتصاب زدند.
اینجا خیابون فیروز سنندج، همچنان که می‌بینید در بازاریان سنندج در اعتصاب هستند.
محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی 4 زندانی سیاسی کرد و از اعضای حزب کمله بودند که سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. همسر محسن مظلوم، یکی از این اعدام شدگان، در توییتی خبر داد که ماموران جمهوری اسلامی به خانواده ها گفتند که خودشان اجساد را در مکانی نامشخص دفن خواهند کرد. شبکه خبری CBC کانادا گزارش کرده که 2 شهروند کانادایی به تلاش برای اجرای عملیات ترور در خاک ایالات متحده به نیابت از سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم هستند. دوشنبه وزارت دادگستری ایالات متحده اتهام‌هایی را علیه 2 تبعه کانادایی مطرح کرد که شامل برنامه‌ریزی برای تیراندازی و اقدام به قتل یک مرد و زن ساکن مریلند می‌شود. هویت این افراد فاش نشده است. بر اساس کیفرخواست صادر شده در آمریکا، این 2 تبعه کانادا از سوی یک قاچاقچی مواد مخدر ایرانی که تحت نظارت مستقیم یک مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرده اجیر شده بودند. این گزارش در حالی منتشر شده که آمریکا و بریتانیا دوشنبه دیروز اعلام کردند واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی 4 عضو و 3 فرد مرتبط با آن را به دلیل طراحی نقشه قتل 2 روزنامه‌نگار ایرانی در خاک بریتانیا تحریم کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، قرار است امروز سه‌شنبه با نمایندگان کشورهای اهدا کننده مالی آژانس امداد و اشتغال سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کند. این نشست به دنبال عمیق‌تر شدن بحران مربوط به نقش ادعایی برخی از کارکنان این آژانس در حمله‌های 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل انجام می‌شود. گروه حماس در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا جای دارد. در پی اعلام رسمی این اتهام از سوی دولت اسرائیل، دولت‌های کانادا و آمریکا از قطع فوری کمک‌ها به این سازمان خبر دادند و استرالیا هم با ابراز نگرانی از اتهام‌های مطرح شده درباره مداخله اعضای این نهاد در حمله‌های حماس به مردم اسرائیل اعلام کرد که کمک‌هایش را موقتاً تعلیق می‌کند. در همین حال چندین سازمان کمک‌رسانی بین‌المللی در بیانیه‌ای هشدار دادند که در صورت عدم تأمین این بودجه، کل فعالیتشان در غزه متوقف خواهد شد. و اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادهای گسترده از 3 برابر شدن بودجه آن از سوی مجلس برای سال آینده اعلام کرد که این افزایش کافی نیست و باید بر اساس برنامه 7 بودجه بیشتری به صدا و سیما اختصاص یابد. رادیو و تلویزیون حکومتی ایران که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند، دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد بر اساس ماده 77 برنامه 7 باید سهم اعتبارات مورد نیاز صدا و سیما در سال آتی 43 درصد مازاد بر رشد سالانه افزایش یابد، اما حداکثر 31% افزایش یافته است.
سپاس از همکاران بنیامین صدر که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. جزئیات بیشتر درباره حمله مرگبار به پایگاهی در شمال شرق اردن، اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد. طرح اتهام وزارت دادگستری آمریکا علیه یک ایرانی و دو کانادایی به توطئه برای قتل دو نفر در ایالت مریلند. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا اسامی سه نظامی آمریکایی را که روز یکشنبه در حمله پهپادی به پایگاهی در شمال شرق اردن کشته شدند اعلام کرد. در همین حال یک مقام آمریکایی گفت به نظر می‌رسد پهپاد مهاجم از نوع پهپاد شاهد ساخت ایران باشد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا شامگاه دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که گروهبان ویلیام ریورز 46 ساله و دو سرباز زن به اسامی بریانا مافت 23 ساله و کندی ساندرز 24 ساله در حمله پهپادی روز یکشنبه به پایگاه برج 22 واقع در شمال شرق اردن هنگامی که خوابگاه آنها هدف انفجار پهپاد قرار گرفت جان باختند و 40 تن زخمی شدند. تحقیقات اولیه در مورد اینکه چرا سیستم پدافند هوایی این پادگان فعال نشده بود نشان می‌دهد زمانی که پهپاد مهاجم در ارتفاع کم به پایگاه برج 22 نزدیک می‌شد، یک پهپاد آمریکایی نیز در حال بازگشت به این پایگاه صحرایی بود. از این رو سامانه پدافند هوایی خاموش شده بود تا پهپاد آمریکایی هدف قرار نگیرد. سابرینا سینگ معاون سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه گفت که این حمله به دلیل زمان و مکان وقوع آن، یعنی سحرگاهان و حمله به بخش مسکونی و خوابگاه این پایگاه، با حملات قبلی متفاوت است. به گفته او حمله زمانی رخ داد که سربازان در خواب بودند. این سخنگوی پنتاگون همچنین گفت ردپای کتائب حزب الله عراق در این حمله دیده می شود، اما هنوز ارزیابی نهایی انجام نشده. کتائب حزب الله یک گروه شبه نظامی شیعه در عراق و بخشی از هشت و شعبی است که توسط جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی و نظامی می شود. پیشتر گروه مقاومت اسلامی عراق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. این گروه نیز مجموعه است از گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران. سابرینا سینگ نیز تأکید کرد که آمریکا در زمان و مکانی که خود انتخاب می کند پاسخ این حمله را خواهد داد. پیشتر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبریش گفته بود این حمله تنش افزا بود و نیاز به پاسخ دارد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز در اولین نشستی که پس از بیماریش در آن حضور یافت تأکید کرد که ارتش آمریکا تمام اقدامات لازم را برای محافظت از آمریکا و نیروهایش انجام خواهد داد. We will take all necessary actions to defend the US and our troops. در همین حال به گزارش شبکه CBS نیوز یک مقام آمریکایی گفته است به نظر می‌رسد پهپاد مورد استفاده در این حمله یک پهپاد انتحاری ایرانی از نوع شاهد بوده است، از همان نوع پهپادهایی که ایران در اختیار روسیه قرار داده است. حمله به پایگاه برج 22 مرگبارترین حمله به نیروهای آمریکایی از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 به شمار می‌رود. در آن زمان 13 آمریکایی در بمب‌گذاری انتحاری در کابل کشته شدند.
خب در واکنش‌ها به همین ماجرا، یعنی حمله مرگبار به یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک اردن، گمانه‌هایی درباره واکنش احتمالی آمریکا مطرح شده.
از جمله جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده که ما به دنبال جنگ با ایران و گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه نیستیم. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن را جویا شده.
فکر میکنم که پاسخی که آمریکا این بار خواهد داد قاعدتا متفاوت با پاسخهایی که قبلا داده. قبلا به نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده، در یک حمله‌ای که به نیروهای حوثی در یمن داشته ظاهرا سه عضو سپاه پاسداران کشته شدند و این نشون میده که اون مدل پاسخها پاسخهایی نیست که مطلوب آمریکایی‌ها در این موقعیتی باشه که سه سرباز کشته شدند. میدونیم که قبلا در موقعیت‌های مقامات آمریکایی حداقل در سه موقعیت است مقامات ایرانی پیام فرستادن، توی این پیام‌ها مشخصاً خط قرمزشون رو کشته شدن نیروهای آمریکایی تعریف کردن. بنابراین پاسخی که این بار بدن قاعدتاً بر اساس خط قرمزهایی که تعریف کردن باید متفاوت از قبل باشه. اما به نظر من هم نمیرسه که قرار باشه هدفی در خاک ایران رو مورد حمله قرار بدن، به این دلیل که این نگرانی وجود داره که معمولاً اگر این اتفاق بیفته تنش تصاعد پیدا کنه و به سمت بالا بره. این چیزیه که مقامات آمریکایی ازش احتراز میکنن. بنابراین یک پاسخ میانه احتمالاً باشه. گزینه‌هایی که درش در مورد آمریکا صحبت میشه حمله مثلا به کشتی‌های نظامی ایران در دریای سرخ، این تصمیمی نیست که آقای بایدن به تنهایی بگیره، گرچه که ایشون تصمیم گیرنده نهاییه.
آقای قائدی، خب به طور کلی در نظام تصمیم گیری دولت‌های آمریکا در چنین سطحی از اتفاقات بین‌المللی چه عواملی تاثیرگذار هستند و این نظام تصمیم گیری چطور هست؟
معمولا در این موارد شورای امنیت ملی تشکیل جلسه میده، به ریاست رئیس جمهور اعضای این شورا کسایی هستند مثل وزیر دفاع آقای لوید آستین، مثل وزیر خارجه آقای آنتونی بلینکن، رئیس سازمان CIA آقای ویلیام برنز، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جنرال چارلز براون و رئیس در واقع دفتر کاخ سفید و معاون رئیس جمهور. قاعدتا اونها هم از تصمیمات و تحلیل‌هایی که بوروکراسی آمریکایی، که این بوروکراسی هم معمولا یک ترکیبی از مدیران میانیه که چند دهه در بوروکراسی تصمیم گیری کردن و حضور داشتن، بر اون اساس تصمیم میگیره. معمولا هم گزینه‌های مختلفی به رئیس جمهور میدن، از پایین‌ترین پاسخ تا بالاترین پاسخ، و در مقابل هر گزینه هم سناریوهای احتمالی پاسخ ایران پیش بینی میشه و در واقع رفتار بعدی آمریکا چه خواهد بود. با توجه به اسناد بالادستی که آمریکایی‌ها دارن، یعنی مثلا یک گزارشی که کنگره به شکل دو حزبی تهیه کرد یا مثلا اسنادی که در پنتاگون وجود داره، اولویت آمریکا اینه که در خاورمیانه درگیر نشه، برای اینکه اون نگاهش نسبت به رقابت با چین در واقع در اولویت وجود داره، جنگ با روسیه در اولویت وجود داره و افکار عمومی آمریکا اون هم در اولویت هست. با توجه به اینها من فکر میکنم پاسخی که آمریکایی‌ها بدن پاسخ حساب شده و با توجه به سبک سنگین کردن سناریوهای آینده خواهد.
آقای قائدی، دولت جو بایدن در داخل به ویژه از سوی جمهوری‌خواهان از یک سو و از طرفی هم در بین خود دموکرات‌ها برای یک پاسخگویی قوی به این حمله اخیر تحت فشار قرار داره و از یک بازدارندگی قوی در مقابل اقدامات ایران سخن رفته. مشخصاً این بازدارندگی قوی با توجه به شرایط خاورمیانه چقدر امکان پذیر هست و چقدر تداوم خواهد داشت؟
به هر پاسخی که آقای جو بایدن بده مورد نقد جمهوری‌خواهان خواهد بود. یعنی اگر که جو بایدن مثلا حمله به ایران رو تصمیم گیری کنه و این باعث بالا رفتن تنش و درگیری در منطقه بشه که سربازان آمریکایی بیشتری کشته بشن، این حتما در اون لحظه‌ای که آقای احتمالاً ترامپ در آینده در مقابل بایدن بیسته، بایدن رو سرزنش خواهد کرد به خاطر این تصمیم و اگر تصمیم در واقع ضعیف‌تری هم بگیره باز هم مورد نقد خواهد بود. اما در مورد بازدارندگی شما پرسیدید، من فکر نمی‌کنم هیچ تصمیمی توسط آمریکا و هیچ در واقع پاسخی منجر به این بشه که بازدارندگی در منطقه برقرار بشه. بازدارندگی به این مفهومه که آمریکا یا یک طرف چنان قدرتی داره که طرف‌های دیگه این جرأت رو نمی‌کنن که بخوان اساساً بهش حمله کنن، مثل اون مفهومی که در طول جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود. اما در خاورمیانه به خاطر وجود بازیگران غیر دولتی که بسیار کوچک هستن و میتونن اینها ضربه بزنن بدون اینکه اساساً در مثلا شورای امنیت قرار باشه پاسخگو باشن، بنابراین این بازدارندگی هرگز برقرار نخواهد شد و بر همین اساسه که مثلا این گروه‌ها می‌بینید شما در عراق گروهی مثل کتائب حزب الله یا مثلا مقاومت اسلامی نجبا، علارغم اینکه مقاماتشون کشته میشه، به مقرهاشون حمله میشه، اما همچنان اینا در وضعیتی هستن که میتونن به نیروهای آمریکایی ضربه بزنن.
محمد قائدی بود، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین رخداد گزارش‌هایی درباره اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران در برخی شهرهای کردنشین منتشر شده. بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
پس از اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج، واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین رخداد ویدیوهایی از بسته بودن برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در چند شهر از جمله سنندج، بوکان و سقز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی از اعضای حزب کمله کردستان ایران به رغم اعتراض‌های پرشمار سحرگاه دوشنبه 9 بهمن اعدام شدند. این در شرایطی است که بر اساس اعلام خانواده‌های این زندانیان اعدام شده، ماموران امنیتی حکومت از تحویل پیکر بیجان آنها به عزیزانشان جلوگیری کرده و گفتند که خودشان اجساد را در مکانی نامشخص دفن می‌کنند. نهادهای حقوق بشری از بی اطلاع گذاشتن خانواده‌ها از محل دفن عزیزانشان به عنوان اقدامی مغایر با حقوق بشر و به نوعی ناپدیدسازی قهری یاد می‌کنند. از سوی دیگر، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم اعدام 4 زندانی سیاسی کرد را نشانگر بی‌اعتنایی آشکار رژیم ایران به حقوق بشر توصیف کرد. آقای پیلی در توییتی نوشت که آمریکا اعدام این 4 تن را به شدت محکوم می‌کند و همچنان به پاسخگو کردن حکومت ایران بابت نقض مکرر حقوق بشر ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی از نخستین ماه‌های پس از انقلاب 1357 علاوه بر اعدام مخالفان سیاسی و معترضان در موارد متعددی از تحویل پیکر بیجان آنها به خانواده ها امتناع کرده و آنها را در مکانهای بینامونشان دفن کرده است.
گزارش بنیامین صدر بود درباره اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و واکنش های عمومی به آن. بسیار خوب، همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. وزارت دادگستری آمریکا یک ایرانی و 2 کانادایی را به توطئه برای قتل 2 نفر در ایالت مریلند متهم کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، ناجی شریفی زیندشتی که واشنگتن او را یک قاچاقچی بین المللی خوانده، قصد داشته 2 ایرانی را که به آمریکا پناهنده شده بودند به قتل برساند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آمریکا بار دیگر یک فرد وابسته به حکومت ایران را به توطئه برای کشتن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده متهم کرد. ناجی شریفی زیندشتی، 49 ساله، از سوی وزارت دادگستری آمریکا متهم شده که بین سالهای 2020 و 2021 با 2 شهروند کانادایی تماس گرفته و در ازای پرداخت پول از آنها خواسته تا 2 تن از ساکنان ایالت مریلند آمریکا را به قتل برسانند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، آقای زیندشتی که در ایران زندگی می کند، از طریق یک پیامرسان رمزگذاری شده با پاتریک جان رایان و آدام ریچارد پیرسون کانادایی در تماس بوده و وعده پرداخت $350,000 را برای اجرای این توطئه داده است. این بیانیه میگوید فرد ایرانی که هدف این ترور قرار داشته با همراهش از ایران به آمریکا پناهنده شده. نامی از این فرد در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا دیده نمی شود. وزارت خزانه داری ایالات متحده هم در پی انتشار این اطلاعات تحریم های مالی را علیه ناجی شریفی زیندشتی و شبکه او که به گفته این وزارتخانه با وزارت اطلاعات ایران همکاری می کند اعمال کرد. مقام های وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردند که آقای زیندشتی و شبکه او در ربودن حبیب اوسیوند از رهبران یک گروه جدایی طلب به نام جنبش مبارزه برای آزادی اهواز در ترکیه و انتقال آقای اوسیوند به ایران دست داشتند. حبیب اوسیوند در اردیبهشت 1401 در ایران اعدام شد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش حکومت ایران را متهم کرده که با هدف قرار دادن مخالفانش برای گسترش سرکوب داخلی در سطح بین المللی تلاش می‌کند. 2 فرد کانادایی که برای قتل 2 ایرانی ساکن ایالت مریلند استخدام شده بودند، هم‌اکنون به دلیل جرائم غیر مرتبط در زندان به سر می‌برند.
سیاوش سعادتیان بود. امروز امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شبکه نتفلیکس مینی سریال جدیدی را این هفته ارائه کرده که در آن به روند تبدیل شدن زنی فقیر در کولومبیا به مخوف‌ترین و ثروتمندترین قاچاقچی مواد مخدر در میامی می‌پردازد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
For the last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine.
تنها مردی که از او میترسیدم زنی به نام گریزلدا بلانکو بود. این جمله پادشاه کوکائین جهان پابلو اسکوبار مهمترین توصیف زنی است که سودآورترین کارتل‌های مواد مخدر در میامی آمریکا را ایجاد کرده است. گریزلدا بلانکو زنی را که داستان زندگیش دستمایه سریال 6 قسمتی جدید نتفلیکس شده، مغز متفکر جنایتکار بیرحمی خواندند که نامش یکی از مخوف‌ترین ها در دهه‌های 1970 و 80 میلادی در میامی آمریکا بود. سوفیا ورگارا، سرشناس‌ترین بازیگر زن کلمبیایی در هالیوود، با بازی در نقش بلانکو، این جنایتکار بدنام را زنی سخت‌کوش و در عین حال باهوش و جاه طلب معرفی کرده است. ورگارا که اونیز در کولومبیا به دنیا آمده گفته است مهم است که به یاد داشته باشیم که گریزلدا در اوائل زندگیش چه کسی بود. او مهاجری بود که 3 بچه را کاملا تنها بزرگ میکرد. او هیچ چیز، هیچ آموزش یا ابزاری برای زنده ماندن نداشت. ورگارا تأکید کرده که به همین دلیل بوده که میخواسته نقش گریزلدا را بازی کند. به گفته ورگارا او همزمان یک مادر، یک شرور، عاشق و قاتل بود. او بالاتر از همه نشان داده که انسان‌ها چقدر می‌توانند پیچیده باشند. گریزلدا بلانکو که در سال 1943 در کولومبیا به دنیا آمد، در 11 سالگی پسر ثروتمندی را روبود و پس از آنکه خانواده پسر حاضر نشدند مبلغ مورد نظر او را پرداخت کنند، پسر را به ضرب گلوله کشت. این آغاز زندگی پیچیده و پرفراز و نشیب تبهکارانه او بود که تا زمان بازداشتش در 17 فوریه 1985 میلادی ادامه داشت. در این زمان بلانکو در خانه‌اش دستگیر شد و به دلیل تولید، واردات و توزیع کوکائین در دادگاه مجرم شناخته شد. او علاوه بر این به 3 فقره قتل درجه 1 نیز متهم شد و 2 دهه را پشت میله‌های زندان گذراند. در همه این سالها او توانسته بود سودآورترین کارتل‌های مواد مخدر میامی را رهبری کند. کاری چنان پیچیده که هیچ کس فکر نمی‌کرد یک زن از پس انجامش بر بیاید. شبکه نتفلیکس این هفته پخش این سریال 6 قسمتی 1 ساعته را که توسط اریک نیومن و آندرس بایز، سازندگان سریال نارکوس، ساخته شدند، آغاز کرد.
رویا کریمی مجد بود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در مرحله حذفی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در بازی پرحاشیه عراق مقابل اردن، با اخراج جنجالی بهترین گلزن این جام یعنی ایمن حسین توسط علیرضا فقانی، عراق از جام ملت‌های آسیا حذف شد. نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی داشتند به اتفاقات و البته حواشی این جام.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هم هستیم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور
درباره جام ملت‌های آسیا با شما گپ می‌زنیم. مسابقاتی که مرحله حذفیش با هیجان بسیار و البته اینم بگم جار و جنجال فراوون داره دنبال میشه.
هیجان و جار و جنجالی که نسرین میگه در بازی عراق و اردن به اوج خودش رسید. هم تو نتیجه بازی و گلایی که اردنی‌ها دقایق 95 و 97 زدن و هم تو اخراج آیمن حسین که سرنوشت بازی رو رقم زد.
حالا از آیمن حسین حرف زدی، برای اخراج همین آقای گل جام ملت‌ها کار برای عراقی که عصبانی شده بودن از باخت عراق اومدن و زیر پست آخر علیرضا فغانی داور ایرانی استرالیایی این بازی 350 هزار کامنت تند و تیز اعتراضی گذاشتن و همین موضوع هم باعث شد که علیرضا فغانی بیاد و این پست رو پاک بکنه و امکان نوشتن کامنت زیر بقیه پستاش رو هم مسدود بکنه. البته اینم بگم که کاساس سرمربی عراق هم در این رابطه حرف زده و گفته که نمیشه یه بازیکنو که بعد از شادی گل به همین راحتی اخراج کرد و اساساً فغانی رو باعث شکست عراق دونسته. حالا از این حرفا اگر بخوایم بگذریم، کارشناسا قضاوتشون در رابطه با تصمیم علیرضا فغانی نظرشون چی بوده؟ با توجه به اینکه آیمن حسین فغانی رو به دشمنی با عراق متهم کرده و فدراسیون فوتبالشون هم از علیرضا فغانی به AFC شکایت کرده.
علیرضا فغانی از بهترین داوران دنیاست. کارتای آیمن حسین هم کاملاً درست بود. بدون توجه به دعوت و تذکر مکرر تیم داوری بیرون زمین دور افتخار میزنه، قدم زنان به سمت هر جایگاه دست تکون میده، هم خارج و هم داخل زمین با اتلاف وقت سجده میکنه، بعد روی زمین طعم چمنو میچشه. کارتای فغانی کاملا قانونی بود، سایر تصمیماتش هم بی‌نقص بود، با مشارکت اتاق VAR، کمکای استرالیایی و داور چهارم عبدالرحمن جاسم قطری که فوق‌العاده داور خوبیه و برای اخراج همزد در دور از روی نیمکت اردن هم نقش داشت. حتی بررسی کارشناسی تلویزیون عراق تصمیمات فغانی رو تایید کرده. از نگاه کارشناسان تیم داوری این مسابقه شایسته قضاوت فینال جام ملت هاست.
دقیقاً همینطوره. اما حالا اگر در بازی‌های بعد بخوایم نگاه کنیم، از بین اردن و تاجیکستان یه تیم میرسه به نیمه نهایی. واقعاً هیچ کس قبل از جام جهانی اصلاً این تصور رو هم نداشت که این دو تیم بیان بالا. اما به هر حال هر دو تیم نتایج خیلی خوبی گرفتن و میشه گفتش که با شایستگی به این مرحله رسیدن. درباره تاجیکستان که خب دیروز مفصل حرف زدیم، اردن هم تیمیه که کره جنوبی رو متوقف کرده، 4 تا گل به مالزی زده و عراقی که ژاپن رو برده بود رو از دور مسابقات حذف کرد که خب به نوعی نتایج خوبی رو میشه گفت که رقم زده. اما تو بازی دیگه قطری‌ها موفق شدن با غلبه بر فلسطین به جمع 8 تیم برتر برسن، نتیجه‌ای که واقعا کسی شگفت زده نکرد چون خیلی گروهشون آسون بود.
همینطوره، اونم با این قرعه آسون و مسیر هموار و البته حضور افک تراز اولی به نام اکرم عفیف. اما فلسطین هم تو این جام تیم سرسختی بود و همونطور که حشمت مهاجرانی گفته، چه بسا اگه ایران هم جلوی فلسطین دقیقه یک به گل نمی‌رسید بازی گره می‌خورد. به هر حال نسرین قطری ها برای اولین بار دروازه‌شون باز شد و حالا فقط تایلنده که هنوز در جام 18 گل نخورده.
حالا مهدی، برای اینکه این شگفتی ها مقابل ایران تکرار نشه، محمود فکری ملی‌پوش سابق و سرمربی اسبق تیم استقلال توصیه هایی برای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی داشته که میتونیم بشنویم و برگردیم.
باید مواظب باشیم، یعنی تو این بازی خب با توجه به اینکه بازی حذفی هست، یکی اینکه باید با آرامش بازی بکنیم. خب مطمئنا اینجور که پیش بینی میشه سوریه مالکیت توپو به ما میده و دنبال ضد حملات با توجه به نوع روش بازی که ارائه داده و ما باید خیلی با حوصله و با خیلی با فکر بازی بکنیم. یعنی کوچکترین توپایی که تو هر قسمت از زمین اگه قرار حفظش بکنیم باید حفظش بکنیم، یعنی خیلی راحت از دستش ندیم.
صحبت محمود فکری رو شنیدیم. درباره بازی ایران و سوریه فردا حتما بیشتر صحبت میکنیم، اما امروز اول ازبکستان و تایلند بازی میکنن. بعد از این بازی در یکی از حساسترین و دیدنیترین مسابقات جام ملت‌ها عربستان و کره جنوبی مقابل هم بازی میکنن.
دقیقاً، خیلی ها مثل من منتظرن ببینن کره و کلینزمن برای تساوی مقابل مالزی توسط مانچینی و شاگردانش مجازات میشن یا نه.
واقعیتش اینه که منم منتظرم ببینم که چی میشه. اما فعلا وقت برنامه‌مون تموم شد و به پایان برنامه جام 18 رسیدیم. ممنونم از تو مهدی. فردا بیشتر در مورد تیم ملی ایران صحبت میکنیم. پس تا فردا.
خب
خب با این گزارش نسرین افشار و مهدی رستم‌پور درباره مرحله حذفی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا می‌رسیم. از شما که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم که اگر در باره آنچه که در این مجله خبری تحلیلی شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بذارید. از یکی از این دو طریق، شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام فرداگرام یا از طریق واتساپ 2420-725-970-30 شماره ما بعد در پیام رسان واتساپ هست. یک بار دیگر تکرار میکنم 2420-725-970-30. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.